بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين. خب أولا إن شاء الله كإن سال جديد برای همه برادران بزرگوار همراه با سلامتی و موفقیت انشاءالله باشد. ثانیاً هم از این که یه هفته تأخیر با یک هفته تأخیر بحث شروع میکنیم عذرخواهی میکنم. یه چند روزی که کسالتی داشتم. سالسنم یک اشاره بکنم به مباحثی که انشالله امسال مطرح خواهیم کرد و بعد بحث شروع میکنم. ابتدای بحث امسال همین بحث قاعده ما یزمن و به صحیحه یزمن به فاسده، یعنی بحث احکام عقد فاسد، و بعدش انشالله بحث عقد فضولی، و بعد از عقد فضولی بحث ولایت فقیه. و چون درباره ولایت فقیه تقریبا بحث زیاد شده، انشالله یه بحثی رو تو همین بحث ولایت فقیه با عنوان فقه الامن، بحث امنیت در فقه و مسائل خیلی خوبی که در این باره هست، و معمولاً هم هیچ کتابی، یعنی واقعاً هم هیچ کتابی هم بحث نکرده، اینا رو انشاءالله مطرح میکنیم، مسائلی که مربوط به امنیت مردم یا امنیت جامعه است، این رو تو بحث ولایت فقیه خواهیم گفت. این فهرست یا عناوین مباحثی که تو فقه خواهیم گفت، بحث اصول هم که از مبحث مفاهیم شروع خواهیم کرد. و نکته چهارم هم اینه که با توجه به این مسائل اخیری که الان توی کشور و تو دنیا وجود داره، مطالعه کردن یا تحقیق کردن خیلی لازمه. بعضی از آقایون کتاب خیلی نمیخونند و یه نظری که ذکر میکنند صرفا بر اساس یکی دو تا کتابیه که فقط خودشون دیدند. یه موقع یه بند خدا یه کتابی نوشته بود درباره قرآن، و بعد با تعجب میگفت که مگر بعد از این که من این کتاب را نوشتم، مگه میشه دیگه اصلا اشکالی مونده باشه که جواب نداده باشن؟ در حالی که خیلی بحث زیاد هست، یعنی تو هر موضوعی که انسان وارد میشه، کتاب شناسی موضوع بسیار مهمه، و اینکه آدم خبر داشته باشه از اینکه دیگران چه گفتن چه نوشتن، بعد اون موقع شروع بکنه به درس و بحث یا مطالعه یا نوشتن و امثال این چیزا. یعنی اینو برای عرض کردم که خلاصه هر بحثی رو ساده نگیریم، که حالا نمونه های ساده انگاری تو مباحث لازم نیمت رمش. و اما حالا شروع بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث سال گذشته به اینجا رسید که احکام عقد فاسد، اگر یک عقدی باطل بود، عقدی که باطله چه احکامی داره؟ مثلا اگر گفتیم عقد باید عربی باشه، حالا یه عقدی خوندن عربی نبود، یا ترتیب و موالات شرط بود حالا توی یک عقدی رعایت نشد. اولین حکم عقد فاسد اینه که اون چیزی را که انسان میگیرد مالک نمیشه، مبیع داخل ملک مشتری نیست و ثمن هم وارد ملک بایع نمیشه. این که دلیلش روشنه، این که نیاز به بحث نداره، میشه بگویی دلیلش اینه، قضایا قیاساتوها معها، دلیلش با خودشه. اصلا معنای عقد فاسد اینه که هر کدام از عوضین باقیند بر ملک مالک خودش. پس این که نیاز به دلیل نداره، نیاز به بحث نداره، یعنی واضحه که اگر عقد باطل بود انسان چیزی رو مالک نمیشه. دومین حکم عقد فاسد اینه که آیا تصرف در مقبوض جایزه یا حرامه؟ یعنی مشتری مبیع را که میگیره مالک نیست، حالا میتونه توش تصرف بکنه یا تصرف حرامه؟ تقریبا هر کس این مسئله رو مطرح کرده، حالا این مقدار که من دیدم، هر کسی که این رو مطرح کرده گفته تصرف در مقبوض، اونی که آدم قبض میکنه، حرام است. یعنی اگر کسی با یه بچه‌ای معامله کرد، اون چرا که میگیره مالک نمیشه و حرامه توش تصرف بکنه، باید به صورت امانت نگهداری بکنه، تصرف نکنه. دلیل آقایون هم اینه، دلیلشون اینه که چیزی را که انسان مالک نیست حق تصرف ندارد مگر با اذن صاحب مال. و صاحب مال اگر اذن بدهد ولی اذنش به خاطر عقد فاسد باشه، این اذن کل عدمه. یعنی صاحب مال خیال میکرد عقد درسته و این رو داد دست شما، یعنی رضایتش بر اساس عقد فاسد بود، ولذا این رضایت کل عدمه و تصرف جایز نیست. اینو تقریبا همه گفتند که اون چرا که آدم میگیره مالک نیست و نمیتونه تصرف بکنه. خونه اگر خود مالک علم داره که عقد باطله، در این حال میده به شما، اونجا اشکال نداره، اونجا تصرف جایزه. ولی من تصورم اینه که تصرف در مقبوض به عقد فاسد جایزه. علتش هم اینه که ما برای جواز تصرف فقط نیاز داریم به رضایت مالک و اظهار رضایت، یعنی دو چیز میخواییم، مالک باید راضی باشه و این رضایت خودش رو ابراز کنه، اظهار کنه. اگه کسی ته دلش راضیست شما تصرف بکنید، نمیتونید تصرف بکنید مگر اینکه این رضایت رو با یه قولی با یک عملی اظهار کنه، نشون بده. با توجه به اینکه یک عقد فاسدی خونده شده، این عقد گرچه فاسده و باطله و کل عدمه، ولی خود عقد نشون میدهد رضایت قلبی مالک را. اون رضایت مالک که رضایت معاملی بود، اون کل عدمه. اما رضایت مالک به این که مال خودش به دست مشتری برسد، این رضایت با یه عقد باطل اظهار شد، ولذا تصرف مشتری باید جایز باشه نه حرام. درسته؟ ببینید، ما اگر عقد صحیح بود که اصلا میگفتیم مشتری مالکه. بله، پس اگر عقد صحیح بود مشتری مالک بود، اون که هیچ مشکل نداشت. فرض اینه که مثلا ها عقد باید عربی باشه ولی اینا فارسی خوندند، درست؟ عقد فارسی اصلا عقد نیست، باطله، درست؟ اما خود این عقد فارسی نشون میده که اون آقا راضیست یا این را نشون نمیده؟ عقد فار نه نه ملکیت نمیخواد، همین سبب تصرف اینه ها. نخیر، نقل و انتقال نشده. منم نمیگم نقل و انتقال، اول عرض کردم مثلا مشتری مالک نیست، ولی حالا میخوام بگم مشتری تو چیزی که مالک نیست میتونه تصرف کنه یا نه؟ لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تیب نفسه. مال مالکه، مشتری میتونه تصرف بکنه به خاطر اینکه مالک مال خودش را با تیب نفس داد به مشتری، رضایتش را هم با عقد باطل اظهار کرد. اگر که میخواستیم بگیم عقد درسته، اون موقع بحث این بود که آیا رضایت معاملیه یا رضایت واقعی. بله بله، نه ببینید، عقد دو تا معنا داره. وقتی این به فارسی میگه فروختم بگیر، اونم به فارسی میگه خریدم، یک معنای مطابقی داره یک معنای التزامی داره. معنای مطابقیش نقل و انتقاله و این باطله و این باطله، اما یه معنای التزامی داره. معنای التزامیش اینه که وقتی من میگم این رو فروختم، پس یعنی رضایت قلبی دارم، فروختمش باطله. نه نه نه، این رضایت رو میفهمونه که من با اختیار خودم وارد این معامله شدم و مال خودم رو دارم به شما میدم، یا اینو نمیفهمونه. ولذا تو تمام موارد معاتاتم اگر معاتات باطل باشه باز تصرف جایزه. دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است در وجود، نه در حجیت. در وجود یعنی کی دلالت التزامی وجود داره؟ هر وقت یه دلالت مطابقی باشد. اما گاهی ممکنه دلالت مطابقی حجت نباشه اما التزامی حجت باشه، این ممکنه. اینجا از این قسمه. بله، مالک نمیشه دارم و تصرف جایزه. بلزا بینید این نکته هم که ایشون فرمودین عرض بکنم، تو این مواردی که مثلا فرض کنید بعضی این وام هایی رو که بانک ها میدهند، اگر کسی بگوید این وام ها ربوی است، حرام تکلیفا گرفتنش، اما اگر کسی گرفت مالک میشه، خونه بخره با این وام مالک میشه، نماز خوندن توش جایزه. نه، چون چون معتاد توش گفتین جایز نیست. بله. خب این دو تا نکته که تا اینجا عرض کردم اینا توی مکاسب نبود. حالا مکاسب از اینجا شروع میشه. سومین حکم عقد فاسد اینه که اون چرا انسان با عقد فاسد به دست می آورد ضامن است. که حالا ضامن است به چی چی ضامنه، اینا رو حالا بعدن بحث میکنیم. دلیل این زمان قاعده معروفیه که میگوید کل ما یزمنو به صحیحهی یزمنو به فاسده. این یک قاعده، هر عقدی که صحیحش زمان داره، زمان غلطه ها، زمان داره، فاسده او هم زمان داره. و یک قاعده برعکسش، کل ما لا یزمن به صحیحهی لا یزمن به فاسده. عقد بیعه صحیحش زمان داره، پس فاسدش هم زمان دارد. دلیل مسئله این قاعده است. بعد حالا اولی مطلب اینه که خود این قاعده به چه دلیل؟ اصل این قاعده با این عبارت تو هیچ روایتی به کار نرفته. در کلمات علمای قدیم هم وجود نداره. اما مسائلی در فقه وجود داره که بر اساس اون مسائل آقایون این قاعده رو استیاد کردن، این قاعده رو استخراج کردن. اگر یک قاعده ای خودش در روایات به کار رفته بود، در این صورت لازمه که انسان مفردات قاعده رو دقیقا بحث بکنه. یعنی بگوییم که این کلو ما یزمن، این ما یزمن یعنی چی؟ به صحیحهی جار و مجرور متعلقه به کجاست؟ اینها در صورتیه که یک قاعده تو متن شرع به کار رفته باشه. اما قاعده‌ای که تو متن شرع به کار نرفته لازم نیست اینجور بحث ها. باید ببینیم که تو روایات مثلا چی وجود داره و چی از روایات استفاده می شود. حالا فعلا یه چند جلسه درباره خود این قاعده، تا اون موقع بعدن تطبیق این قاعده به مانحنفی. اولین نکته درباره مدرک قاعده ما یزمن به صحیحهی یزمن به فاسده که یکی از قواعد فقهی است. بعضی ها ادعای اجماع کردند. با توجه به قاعده ای که فقط تو این زمانهای اخیر درست شده، خب این که روشنه که ادعای اجماع اصلا معنا نداره اینجور جاها. مهم اینه که این قاعده رو یا با روایات اثبات کنیم و یا با سیره عقلا و یا سیره متشرعه. اولین دلیلی که برای این قاعده ذکر شده یک حدیثی است که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده. روایت معروفیه، علل ید ما اخذت حتی تؤدی، علل ید ما اخذت حتی تؤدی، هر دستی زامن است اون چرا که میگیرد تا موقعی که این را ادا کنه. این حدیث در کتاب ابوال لعالی جلد سوم صفحه 251 نقل شده. کتاب ابوال لعالی را هم که میدونید این کتاب چون صاحب وسایل و شیعه به این کتاب اعتماد نداشته، هیچ روایتی از این کتاب تو وسایل و شیعه نقل نشده. مرحوم حاجی نوری هم به این کتاب اعتماد نداشته و تو مستدرک وسایل هم معمولا روایات ابوال لعالی رو نقل نمی کنه. شیخ انصاری توی رسائل یک حدیثی رو که از ابوالی از این کتاب نقل میکنه میفرماید که قطع ان المحقق البهرانی فی المؤلف و المؤلف. محقق بهرانی گفته هم این کتاب خرابه هم نویسندش خرابه، ولذا آقایون میگویند که خب کتاب که خرابه، مؤلف هم که خرابه، تنها مدرک این حدیث هم که همین کتابه، بنابراین این حدیث قابل اعتماد نیست. علاوه بر این که عبارت حدیث اینجوریه، روا سموره علیه صلی الله علیه و آله، راوی حدیث سموره ابن جندبه. سمورة ابن جندب جانشین عبیدالله ابن زیاد بوده، بعضی ها گفتن حدوداً 80,000 نفر را بی گناه کشته این آدم، و این سموره همون کسیه که اون حدیث لا ضرر و لا ضرار، اون درخت رو تو خونه مردم داشت و پیامبر هرچی هم بهش اصرار کرد که این درخت رو بفروش، این حاضر نشد درخت رو بفروشه. سمورة ابن جندب کسیه که ابن ابی الحدید تو شرح نهج البلاغه میگه که به معاویه گفته بود که پول بده تا من احادیثی که درباره حضرت علی علیه السلام یا آیاتی که درباره حضرت علی است روایت جعل بکنم، بگم این احادیث درباره ابن ملجمه. و آیه شریفه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله را، این آیه را 400,000 درهم پول گرفت و گفت که این آیه درباره ابن ملجم لعنت الله علیه. خلاصه این سموره که به تمام معنا آدم خبیثی، اینم سند حدیث. بنابراین خب این حدیث رو میگوین قابل اعتماد نیست. خب این چیزی که تا اینجا گفتم کلمات آقایون بود، بله الان عرض مانم، بلکه من تصورم چیز دیگه است. اولین نکته این که نویسنده این کتاب ابن ابی جمهور احسائیه. ابن ابی جمهور احسائی از علمای بزرگ شیعه است. در قرن نهم میشه بگویی بزرگترین عالم شیعه همین آقاست و حلقه واسطه بین قرن هشتم و قرن دهم. مثلا فرض کنید شهید اول با شهید ثانی، خب این یک قرن بینشون فاصله است، حلقه واسطه بین شهید اول و شهید ثانی کیه؟ بین علمای قرن 8 و علمای قرن 10. شهید ثانی مال قرن 10 دیگه. اصلا حلقه واسطه فقه شیعه همین آغاز تو قرن 9. علت این که شیخ انصاری هم با ایشون مخالفت کرده و علمای دیگه هم باش مخالفت کرده، علتش فقط یک کلمه است: این بزرگوار فیلسوف و عارف بوده. خب خیلی آقایون هم با عرفان مخالفند، این آقا چون عارف بوده باش مخالف بودند، و الا این آقا کسیه که یک کتابی داره به نام المجلی. اول کتاب میگه که من تأسف میخورم که طلبه ها تو حوزه نجف کتاب های اعتقادات فخر رازی رو میخونند. فخر رازی خودش اعوجاج فکری داشته و وقت چجور طلبه ها کتاب های اونو میخونند به عنوان اعتقادات. بعد میگه که یک کتاب اعتقادات من نوشتم برای حوزه نجف و خدا را شکر که نمردم و زندم، میبینم کتاب من کتاب درسی حوزه نجف شده. این یه آدمی اینجور بزرگواری بوده. پس خود مؤلف هیچ مشکلی نداره. عرض کردم فقط بنده خدا فیلسوف بوده، سو عارف بوده. حالا یه بحث تاریخی آدم باید مطرح بکنه که تو قرن، بله خودی، حالا بله هیچ چی دیگه نیست. شرحال همین ایشون رو تو کتاب سفینه البحار آشخباس نگاه کنید، چقدر تجلیل کرده از این بزرگوار. ببینی حالا اون دیگه بحث فقهی نیست، بحث تاریخی و اجتماعی. یه وقت با یه آدم مطرح بکنه در قرن نهم یه عرفایی بودند که بیشتر گرایش نقطوی داشتند، همین حروفیه، و این حروفیه خیلی آدم های خرابی بودند. این تو اون زمان زندگی میکرده، یعنی زمانی که حروفیه یا نقطویان یا طرفدارای محمود پسیخانی اینو اون زمان وجود داشتن، اینا عرفان را بدنام کرده بودند. این آقام عارف بود و متهم میشد به این که منصوب به اوناست. به الا از کردم هیچ قدهی این بنده خدا نداره، آدم بسیار وارسته و بزرگیه. این راجع به مؤلف و اما مؤلف و اما کتاب. بله خیلی هست. مثلا فرض کنید که تو کتاب های آداب المتعلمین تو بحث احترام به استاد، معمولا اون کتاب ها وصیت نامه ابن ابی جمهور احصائیه میارند. تو کتاب های آداب المتعلمی یا کتاب های اخلاق، یا مثلا تو کتاب های مثلا فرض کنید سیر و سلوکی که مرحوم های قاضی یا مثلا فرض کنید مرحوم های ششتری اینا دارن، تو کتاب های اونها دستور العمل های المجلی ابن ابی جمهور احصائی یک فصل مشبه است. خلاصه از اینجور فضایل این بنده خدا زیاد داره. عرض کردم هیچ کتابی هم چیزی به عنوان قدح برای ایشون نقل نکردن، فقط همین جمله شیخ انصاریه، و متاسفانه کار به جایی رسیده که بعضی خیال میکنن اصلا ایشو سنیه. چاپ نشده، 23 تو کتاب داره ایشون. خب و اما کتاب، کتاب ابال لعالی. این کتاب 4 جلده، همه کتاب حدیثه و معمولا احادیثش هم مرسله، غیر از یکی دو تا روایت که با سند داره، بقیه روایاتش همه مرسلند. و معمولا احادیثش هم احادیثیه که تو کتابهای شیعه وجود ندارد، ولی این آقای ابن ابی جمهور یه قصد تقریب بین مذاهب داشته. این مرحوم آیت الله احمدی میانجی و آیت الله سید مهدی روحانی و آیت الله آذری قمی، این 3 نفر خدا رحمتشون کنه، این 3 تا با هم نشستن یک کتابی نوشتن. کتاب این بود: احادیث شیعه با مضمون شیعه اما از کتاب‌های سنی. یعنی تو کتاب‌های سنی ها بگردیم مزامینی که با فقه شیعه و با فکر شیعه مناسبه از کتاب های سنی ها استخراج کنیم. این چقدر کار خوبیه که یعنی نشون بدیم این چیزی رو که ما بهش معتقدیم تو کتاب های اونها هم وجود دارد. این کاری که این آقایون انجام دادن، این بزرگوار تو قرن 9 انجام داد، یعنی نشست این 4 جلد کتاب رو با این قصد نوشته ها. ابال لالی اون احادیث و اهل البیت فی کتب اهل سنه، 9 جلدش تا الان چاپ شده. پس این کتاب ابن ابی جمهور هدفش این بوده ها که مطالب درست کتابهای سنی رو نقل بکنه. پس بنابراین یه هدف خیلی خوبی داشته و این حدیث رو که الان ما خوندیم علالیت ما اخذت حتی تو عدی، این حدیث تو کتابای شیعه نیست، تو کتابای سنی هاست. ابن ابی جمهور معتقد بوده که این مطلب تو کتابهای اهل سنت وجود داره و این با فکر شیعه هماهنگ. این عقیده ایشون این بوده. پس کتاب هم مشکلی نداره. اتفاقا آخرای جلد 4مش رو اگر مطالعه کنید خیلی نکات جالبی داره در این زمینه ها. منم گمونم آخر جلد نه همین این جلدش هم نوشته تمام شد مطالعه کتاب در تاریخ 4/11/65 عملیات کربلای 5. تو جلد تو عملیات کربلا 5 اینو مطالعه کردم. پس کتاب مشکلی نداره، کتابم بسیار کتاب خوبیه. و اما اینکه حالا این حدیث از نظر فقهی قابل استدلال هست یا قابل استدلال نیست، ایشون فرمود که ربا سموره، سموره ابن جندب که آدم فاسق و فاجریست، این حدیث را نقل کرده. سند حدیث بسیار خرابه، ولی اگر یک حدیثی مورد استناد فقها واقع بشود و بدونیم که فقها به اون حدیث استناد کردند، یعنی مثلا فقها ها فتوا بدهند به این که ید زامن است نسبت به اون چه که میگیرد و بدونی من مستندشون همین حدیثه، در این صورت اون حدیث قابل اعتماد می شود. یعنی اگر که اگر مشهور طبق یک حدیثی فتوا بدهند، حالا یک مرتبه شهرت عملی طبق حدیثه، یک مرتبه شهرت روایی نقل حدیثه، به هر حال جبران ضعف سند حدیث می شود. بعضی از بزرگان مثل آیت الله خویی، آیت الله خویی رضوان الله علیه فرموده که شهرت که حجت نیست، حدیث هم که سندش ضعیف است و حجت نیست، ذم لا حجت به لا حجت حجت درست نمیکنه. یه چند تا چیزی که حجت نیست بذارید کناره هم، از چند تا صفر که عدد درست نمیشه، لا حجت که حجت درست نمیکنه. ولیکن در بحث حجیت خبر، شهرت رو ما قبلا گفته بودیم حجت هست و حتی عرض کردم که اعتبار شهرت با اعتبار اجماع یکیه، هیچ فرقی نمی کنه. ولی حالا این مبنایه، اینو کار ندارم. جواب فرمایش ایشون این میشه دا، ما تو بحث حجیت خبر قرائن و شواهد میخواییم، قرائن و شواهد. ذم یک قرینه به قرینه دیگر به قرینه دیگر موجب وثوق و اطمینان عرفی میشه. ببین الان توی دادگاه ها چه کار میکنند؟ تو دادگاه وقتی که میخوان یک جرمی رو ببینن انجام شده یا نه، یه مواردی شرع مشخص کرده، مثلا فرض کنید برای سرقت شرع مشخص کرده باید 4 تا شاهد عادل شهادت بدن، برای زنا باید 4 تا شاهد عادل شهادت بدن. خب اینا بحثی نداره، اما فرض کنید یک کسی یه جا بمب گذاشته، میخوان ببینن کی بود و بگیرندش، اینجا آیا باید شاهد 2 تا یا 4 تا شاهد عادل باید بیاد شهادت بده، یا اینجا دنبال قرائن و شواهد میگردند؟ مثلا میگن این بابا رنگش پریده بود، یا داشت با عجله میدوید، یا این دیروز رفته بود عراق و اومده بود. تو دادگاه این کار رو میکنن یا نه؟ اینا بینه قرائن و شواهد رو هیچ جمع میکنن دور هم، قرائن و شواهد میگن که این قرینه 5% احتماله، اون قرینم 5% احتمال، اونم 5% احتمال. اینا هیچ کدام به تنهایی حجت نیست، اما وقتی رو هم بگذاری چی میشه؟ اطمینان میاره. تو اینجور موارد که طور نیست، یه جاهای شر مشخص کرده، مثل همون اونایی که نام بردم، اونجا علم قاسی فایده نداره، اونجا بس بس موضوعی نه طریقی، اما اینجا طریقیه. خب اون که دیگه میگفتن علم یا اطمینان حجیتی ذاتیست، چرا؟ چون عرف به اطمینان و عرف علم میگه دیگه، عرف بهش علم میگه، فلسفه و منطق اینو علم نمیتونه. خب ببینید زمینه کردن شهرتی که آیت الله خویی میفرماید حجت نیست، به این حدیثی که حجت نیست میشود ذم قرائن به یک دیگر، و ذم قرائن موجب اطمینان میشود، بلذا حجته، نه اینکه لا حجت. چرا؟ بله میخوایم حکم خدا رو بزنیم. بله خب اونجا میخوان حکم خدا رو اجرا بکنن، درباره اون طرف میخوان آدم بکشن. خب بله، خب بله. این دوتا که گفتم، یکیشو گفتم شهرت، شهرت یعنی فتوای 50 تا 100 تا عالم. خب پس از این جهت مشکلی نداره. اشکال دیگری هم که بعضی آقایون ذکر کردند اینه که بعضی از آقایون فرمودند که ما دلیلی نداریم که شهرت به این حدیث استناد کرده باشند، شاید دلیل مشهور غیر این حدیث باشه، یعنی مستندشون یه چیز دیگه باشه نه این حدیث. اونم جوابش اینه که فتوای مشهور با کلمات همین حدیثه، یعنی مشهور اینجوری نگفتن که اون چرا که انسان میگیرد زامن است، بلکه مشهور اینطوری گفتن، گفتن ید نسبت به هر چیزی موجب زمانه، گاهی گفتن مأخوذ به ید موجب زمانه، گاهی گفتن اون چی که ید اخذ می کند باید ادا کند. یعنی مشهور کلمات همین حدیث رو به کار بردند، به این شاهد اینه که مشهور به همین حدیث استناد کردند. بنابراین با توجه به این چیزی که عرض کردم، این حدیث اعتبار دارد و قابل استدلاله. و اما اینکه حالا استدلال چی میشه و معنای حدیث و فقه الحدیث، این انشاءالله فردا عرض میکنم. دیگه امروز طول کشید، دیگه دیدم طول میشه، حالا جلسه اولم بود اصول شروع نکردم، انشاءالله از فردا کمتر فقه میگم.